بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب همونطور که در جلسه گذشته اشاره کردیم، ورود به این معناست که دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو، اون فرد رو از تحت موضوع دلیل مورود خارج میکنه. آقای صدر آمدن اینجا تقسیم کردن ورود رو به ورود یک طرفه و دو طرفه، که البته حالا بعد در بحث ورود دو طرفه عرض میکنم که ظاهراً یه اصطلاحیشون جعل کرده، خودش هم در پیدا کردن مصداق براش با بحران جدی مواجه شده. اما در ورود یک طرفه که همه قبول دارن اینو بحثش مورد پذیرشه، ایشون فرمودن که این پنج حالت داره. یک وقت به مجرد جعل وارد، به مجرد جعلش وارد است بر مورود، یک وقت به فعلیت، یک وقت به وصول، یک وقت به تنجز، یک وقت به امتثال، که برای هر کدوم مثال قرار شد بزنیم، چون در واقع این باید در قالب مثال روشن بشه. مثالی که برای مجرد جعل زدن این بود، گفتن شما فرض کنید یک شتر داری، 20 شتر داره که این نصاب چهارم شتر، 4 تا گوسفند بهش تعلق میگیره، 6 ماه اول اینا رو داره، 6 ماه دوم 25 تا میشه شتراش، که اگر این 25 تا متعلق زکات باشه که میشه نصاب دوم، نصاب پنجم، 5 تا باید گوسفند بده. اما چون ما یه قاعده داریم که به یه مال دو بار زکات تعلق نمیگیره، در نتیجه اون حکم اول، یعنی اون که 20 شتر در 6 ماه اول داشت و برای خاطر اون باید 4 تا گوسفند میداد، این مانع از این میشه که دیگه 25 تا، یعنی اون 5 تایی که بعد در 6 ماه دوم اضافه شد و باید یه گوسفند اضافه زکات بده، اون بهش زکات تعلق بگیره. این فرمایشی است که ایشون فرمودن. البته خودشون فرمودن محل بحث، از نظر فقهی هم این فرمایششون غلطه، این فرمایش از نظر فقهی غلطه، چون اون حرفی که اونجا گفتن که به یه مال دو بار زکات تعلق نمیگیره، اصلا ظاهرا این فرمایش ایشون که تفسیر کرده نیست. اون اینه که اگر یه مالی رو زکاتشو دادی، دوباره لازم نیست برای اون زکات بدی. این مربوط به اینه، مثل خمس که یه مالی رو که خمسشو دادی، دوباره لازم نیست خمس بدی. این مقصود اینه، نه اینکه اینجوری که الانشون میگه هنوز زکاتی نداده، اینکه هنوز زکاتی نداده، ایشون میخواد بگه به مجرد جعل زکات، که اگر اون زکات هم تازه معلقه، اگر این تا آخر سال بمونه، 4 تا گوسفند بهش تعلق میگیره، همین مانع میشه از زکات دوم. این فرمایش ایشون. حالا مثال دیگه، البته ایشون گفته من فقط خواستم یه مثالی بزنم، ولی خودم هم بعضی از اینا رو قبول ندارم. مثالی که میزنن برای ورود به فعلیت، یعنی وارد به فعلیت خودش وارد بر موروده، مثال میزنن به المؤمنون عند شروطهم. میفهمون؟ خب طبق روایات و آیات، اگر کسی با کسی شرطی قرار بده، باید به شرطش وفا کنه، الا شرطن خالف کتاب الله او سنت نبی الله یا او سنت، مگر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه. آقای صدر میفرمان خب اگر یه دلیل آمد در کتاب یا سنت که فلان شرط حرامه، این از تحت المؤمنون عند شروطهم خارج میشه. به فعلیت این، یعنی اینکه این الان شرط مخالف کتاب و سنت شد، به فعلیت این از تحت المؤمنون عند شروطهم خارج میشه، چون المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف الکتاب او السنه، این از تحت اون خارج میشه. این مثالی است که ایشون تو این کتاب زده. تو کتاب آقای حائری دو تا مثال زده. عرض کردم من تقریر آقای هاشمی رو بیشتر اینجا به خصوص بهش توجه دارم، به خاطر اینکه این زیر نظر آقای سعد نوشته شده. البته یه توضیحی داده ایشون اینجا و به عبارت اخرى همین مطلبی رو که من گفتم، که این توضیحش به معما بیشتر شبیه تا توضیح. اگر کسی فهمید چی گفته به ما بگه. اما مثال دومی که ایشون زده توی تقریرات آقای حائری هست، تو این کتاب نیست، تو تقریرات آقای هاشمی رحمت الله علیه نیست، مسئله نذر و یمینه. خب در بحث نذر و یمین گفته شده که شما نذر میکنی یا قسم میخوری که یک کاری رو انجام بدی، گفتن این فعلی که مورد نذره یا فعلی که مورد قسمه باید رجحان شرعی داشته باشه. خب اگر یه دلیل آمد گفت این فعل رجحان نداره، این دیگه نذری که شما کرده باشی نسبت به اون ملعقد نمیشه. ادله نذر اون نذر شما رو شامل نمیشه، یا ادله قسم اون قسم شما رو که تعلق گرفته به این فعلی که دلیل داریم که رجحان شرعی نداره، این دیگه اون دلیل نذر یا دلیل قسم شاملش نمیشه. این میشه ورود به فعلیت یک حکم. یعنی وقتی که اون دلیل آمد که این عمل رجحان شرعی نداره، این از تحت ادله وجوب وفاء به نذر یا وجوب وفاء به قسم خارج میشه. مورد سوم اونجایی که یک حکم به وصول خودش موجب رفع موضوع یک حکم دیگه است. ایشون مثال میزنه که رفع ما لا یعلمون، که دلیل براءت شرعی است. اگر ما یعلمون رو به همین ظاهر خودش عکس کنیم، یعلمون یعنی اون چه که شما میدانید، یعنی علم وجدانی دارید، ایشون میگه اگر اینو این شکلی تفسیر کنیم که این روایت داره میگه آن چرا که به اون علم وجدانی ندارید شما در قبالش مسئولیتی ندارید. خب اگر یک دلیلی باعث شد که ما نسبت به یک حکمی یقین پیدا بکنیم، یقین پیدا بکنیم، دلیل قطعی بر یک حکمی آمد که مثلا واجبه یا حرامه، این از تحت رفع ما لا یعلمون چی؟ خارج میشه. چون دیگه اینجا جزء لا یعلمون نیست، دیگه نعلم میدونیم ما که این واجبه، نعلم که این حرامه، پس دیگه رفع ما لا یعلمون شاملش نمیشه. اما ایشون میگه اگر این رفع ما لا یعلمون رو، یعلمون رو به معنای ظاهری خودش نگیریم، یعنی نگیم آنچه که شما علم وجدانی ندارید نسبت به اون مسئول نیستید، اینجوری معنا نکنیم، بگیم آنچه که بر شما منجز نشده است شما در قبالش مسئولیت نداری. اگه این طور تفسیر کردیم، ایشون میگه این میره مثال قسم بعدی میشه که یک حکم به تنجز خودش وارد بر یک حکم دیگه است. این میشه مثال برای اونجا که یک حکم به تنجز خودش باعث میشه که موضوع یه حکمی از بین بره، که اگر یه حکمی وجوبی یا حرمتی بر ما منجز شد، حالا چه به دلیل قطعی چه به دلیل ظن معتبر، خبر واحد ثقه، ظاهر مورد قبول، در اون صورت اون دیگه از تحت رفع ما لا یعلمون خارج میشه. ولی این میشه مثال برای قسم چهارم که به تنجزهی باعث میشه که از تحت اون موضوع خارج بشه. البته ایشون برای این قسم چهارم یه مثال دیگه هم زده که من اونو توضیح نمیدم، چون خیلی شرط و شروط پیچ در پیچ کرده ایشون. همین که گفتیم اگر رفع ما لا یعلمون رو تفسیر کنیم، یعلمون رو به اون چه که بر شما منجز شده، نه به اون چه که علم وجدانی دارید، در این صورت اگر یک حکمی بر شما منجز شد از تحت رفع ما لا یعلمون خارج میشه. این میشه از مواردی که وارد به تنجزهی وارد است بر مورود. مورد دیگری که ایشون مثال زده مسئله تزاحم رو به سال زده با فرض اینکه ترتب محال باشه، بعد توضیح داده که عرض کردم حالا خیلی توضیحش طول میکشه، من به نظرم لازم نیست. مثال میخوایم بزنیم، یعنی من خودش هم گفته حالا ما در حد مثاله، حتی بعضیش هم مثال هاییست که شرع تو فقه ما قبول نداره. اما قسم پنجم ایشون میگه گاهی دلیل وارد زمانی وارده که ما بهش عمل کنیم. اینجا همون مثالی رو که عرض کردم توضیح ندادم، همون رو ایشون ذکر میکنه با فرض امکان ترتب. یعنی فرض میکنه که دوتا حکم داریم با هم تزاحم دارن. تزاحم که میدونید تزاحم امتثالی مورد نظره، قبلا عرض کردم از سه قسم تزاحم، تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی، اونی که علما بیشتر بهش توجه دارن، اصلا اصطلاح تزاحم منصرفه به اونه تو ادبیات فقهی و اصولی، تزاحم امتثالیه. تزاحم امتثالی چیه؟ اینه که شما دو تا تکلیف متوجهتون میشه، هر دو رو با هم نمیتونید انجام بدید. خب شما در بحث تزاحم یه بحثی ما داریم، قبلا گفتیم که اگر دو تا تکلیف اینطوری متوجه من شد، یکی اهم بود یکی مهم. مثلا فرض کنید من وارد مسجد شدم، دیدم مسجد نجسه. خب دو تا تکلیف الان من دارم، یکی نماز، وقت نمازه، یکی ازاله نجاست از مسجد. ازاله نجاست از مسجد میگن فوریه، اما نماز چیه؟ فوری نیست، موقته، وقت داره، وقتش هم الان وسیعه. فرض کنید اول وقته، من خیلی وقت دارم که نماز ظهرمو مثلا بخونم. خب الان در تزاحم من که نمیتونم موقعی که دارم نماز میخونم مسجد رو تطهیر کنم، بنابراین یا باید مسجد رو تطهیر کنم یا باید نماز بخونم. خب کدومو باید انجام بدم؟ خب اینجا میگیم اهم. اهم کدومه؟ میگیم اهم اونیه که فوریه. فوری کدومه؟ ازاله نجاست از مسجد. خب حالا اگر من در همین فرض آمدم مسجد رو تطهیر نکردم، میگم برو بابا حالا چی اصلا داره بره مسجد تطهیر کنه؟ نمازمونو بخونیم بریم سر کار، داریم زندگی داریم. نمازمو خوندم، نماز من درسته یا نه؟ خب اینجا اختلاف بین علماست. یه عده میگن درست نیست، قبل از نائینی تقریبا همه همینو میگفت. یه عده میگن درسته، بعد از نائینی تقریبا همه اینو میگن، که ما هم جزء این دسته بعد نائینی رضوان الله علیه. به چه دلیل؟ به یه عنوان یه بحثی به نام ترتب. مرحوم نائینی میاد میگه در اهم و مهم اگر ما اهم رو ترک کردیم تکلیف میاد رو مهم. اینطوری نیستش که تکلیف کلن از رو مهم برداشته شده باشه، حتی در فرض ترک اهم. بعد این توضیح داره، اصطلاحا بهش میگن مقدمات ترتب، که خب مرحوم آخوند از مخالفین سرسخت ترتبه، ولی شاگردش مرحوم نائینی آمده ترتب رو توضیح داده. البته توضیحی که مرحوم نائینی داده مال استاد دیگرشه، مرحوم شهشهانی، که اونم استاد مرحوم نائینی بوده، اصلش مال مرحوم شهشهانیه. حالا معروفه که مرحوم نائینی گفته، ولی در واقع مال نائینی نیست، مال مرحوم شهشهانیه. به هر حال شهشهانی هم اصفهانی هم. من شاگرد یکیشون در دانشگاه صنعتی شریف بودم که استاد ریاضی معروفیه آقای دکتر شهشهانی. عرض کنم خدمت شما، حالا ایشون میگه بنابر ترتب دو تا حکم متزاحم ما داریم، یکی اهمه مثل مسئله مثلا ازاله نجاست از مسجد، یکی مهمه مثل مثلا نماز. اگر این آدم امتثال بکنه حکم اهم رو، اون موقعی که امتثال میکنه حکم اهم رو، اون حکم مهم برداشته میشه تا اون موقعی که این داره امتثال میکنه حکم اهم رو. اینجا ولی به امتثال برداشته میشه، اما اگر اونو امتثال نکرد میتونه بره این یکی رو، یعنی این هنوز سله مثلا اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل هنوز این آدم رو داره میگیره وقتی که ازاله نمیکنه. برای اگه الان بره بگه آقا من 4 رکعت نماز ظهر به جا آوردم قربتن الی الله، نمازش صحیحه. خب اینجا ایشون میگه از مواردی است که به امتثال یک حکم موضوع حکم دیگه برداشته میشه. البته اینجا فقط مادام الامتثال دیگه، مادام الامتثال. اینها مثال هایی است که ایشون زده برای ورود از یک طرف. بعد یه بحثی عرض کردم ایشون کرده تحت عنوان ورود من کلل جانبین، چند تا صورت براش تصویر کرده خودش. صورت اولشو که میگه کلن غیر معقوله. خب این که هیچ، حالا من توضیح هم نمیدم اصلا. خب چیزی که غیر معقوله یعنی چی اصلا؟ شما صورت براش تصور میکنید، میگه یه همچین چیزی. بعد حالا هی ایشون صوری گفته، همرم یکی یکی گفته، نمیشه میشه فلانه. بعد یک احتمالاتی گفته که من اصلا حوصله توضیح دادن اینجور حرفا رو ندارم. آخرش یه نکته ای، اون یه مثالی تو ذهن ایشون بوده، همه یه مطلب اینه. یه مثالی هست تو ذهن ایشون که حج و نذر اگر با همدیگه تنافی پیدا بکنن، یعنی یه کسی یه نذری کرده که اگر بخواد به اون نذر عمل کنه نمیتونه حج بره، و اگر بخواد بره حج به اون نذر نمیتونه عمل کنه. مثل این که نذر کرده مثلا ایام تشریق بره عتبات، خب این نمیتونه، اگر ایام تشریق بره عتبات نمیتونه حج انجام بده، اگه بره حج انجام بده نمیتونه ایام تشریق بره عتبات. خب اینجا این بحث مطرح میشه که آیا نذر بر این آدم واجبه، حجش ساقط میشه؟ فرض کنیدم که اولین باره که استطاعتم پیدا کرده برای حج و حجش الان حج واجبه، حجت الاسلامه به اصطلاح، یا نذر برش واجب میشه؟ اینجا خب اینجا اختلاف بین فقها، اما عمدتا نظر اینه و درستم همینه به نظر من، که اون که نذر میکنه که آقا من ایام تشریق یعنی همون نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، این ایام اعمال حج که از روز عرفه شروع میشه، من عتبات باشم، خب این نذرش در صورتی منعقد میشه که بر این آدم حج واجب نشده باشه، و الا اگه حج واجب شد این نذرش اصلا منعقد نمیشه. یعنی اگر اون موقعی که این نذر کرده اگه مستطیع بوده، یعنی باید میرفته حج، اصلا از اول نذرش منعقد نشد. مثلا شما نمیتونی نذر کنی ماه رمضان مثلا نهار بدی به مردم، خلاف شرع. شما نهار ماه رمضان نهار بدی به مردم، این نمیتونی. یا نذر کنی که ماه رمضان ظهرش فلان غذا رو بخورم، نذرت منعقد میشه. اگر مستطیع نبوده، نذر کرده، خب وقتی مستطیع شد یک شف که اون نذرش چی؟ باطل بوده. آقای صد این تو ذهنشه که اینجا دلیل نذر و دلیل حج هر دوشون یه جوری واردن، یعنی دلیل نذر میخواد مورد حج رو بکشه بیرون، دلیل حج میخواد مورد نذر رو بکشه بیرون. بعد البته یه صوری ایشون فرض کرده که حالا تو اون عالم با علما احتمالا مشغول کشتی گرفتن سر این صورن که اصلا میشه اینا، خودش هم گفته حالا اینا بعضیش فرضه، همش فرضه. ولی اصلا بحث فقهیش اینه که گفتم، بحث فقهیش اینه. بعد ایشون میخواد بگه که در واقع معنای این بحث وروده، اب نداره، وروده یعنی دلیل حج وارد است بر دلیل وجوب عمل به نذر. اما این اصلا ورود دو طرفه نیست آقا، اصلا ورود دو طرفه نیست، فقط دلیل حج وارده، دلیل نذر اصلا وارد نیست. دو طرفه در کار نیست. به هر حال به نظرم اصلا این تصویری که ایشون کرده به اسم ورود دو طرفه یه خیاله. البته بعدش که آخرش گفته و هازا، اینا که مثال، الان هم مثالی که گفتم که همش هم تصورات و توهماته، گفته شما میتونی مثالای دیگه هم پیدا کنیم. نه مثال دیگه هم وجود نداره. اصلا ورود دو طرفه به نظر من معقول نیست. بالاخره یا این از تحت موضع اون میکشه بیرون یا اون میکشه، دو طرف با هم دیگه معنا نداره. این فقط یه تصور ذهنیه. اینا به قول بعضیا برای تشخیص ذهن، برای اینکه مثلا ذهن قوی بشه از این فرضهای نشکولیه. به هر حال بحث ورود، ورود یک طرف است، همونطوری که توضیح دادیم. حالا صوری رو آقای صدر گفته، تا حالا چقدرم بیان این صور ارزش داشت من خیلی برام روشن نیست، چون کل مسئله ورود همینی که عرض کردم که یک دلیلی به تعبد بیاد موضوع یه دلیل دیگری رو از موضوع بودن خارج بکنه. این کل داستان در وروده. حالا این بحثا که ایشون کرد به جعلهی، به فعلیتهی، به وصولهی، به تنجزهی، به امتصالهی، خیلی به نظر من اثری در نتیجه بحث نداره. البته خب یه تصویر رو شاید از جهاتی روشن میکنه، اما ورود دو طرفه که اصلا عرض کردم به نظر من فاقد معناست. خود ایشون هم فکر کنم از اون مواردی که به قول معروف میگن یه شعری گفته تو قافیهش گیر کرده، نتونسته خیلی اینو در بیاره بیرون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.